بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خب ما آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. خب فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. خب این واو این که واضحه، واو ایدی را عطف گرفته به وجوه، لذا ایدی هم داخل در غسله. غسل هم گفتیم سفق الماء علی العضو، ریختن ما فرقی با مرد حالا میگیم اون برمیگرده. بذار توی یه جلسه دیگه، چون اگه بگم دیگه وقتمون کمه. فرق بین غسل و غسل حالا میگیم، میرسیم حالا به اینا انشاءالله. خب و ایدی اکمال مرد، ما اول در اینجا بایستی لفظ ید ببینیم برای چی وضع شده. خیلی احکام توی همین این وضع ید، وقتی حالا بگیم معلوم میشه. ید در لغت شکی نیست که در لغت از بازو، این مفصل شانه که بازوه دیگه آخری تا نوک انگشتم، برای این قطعه در لغت وضع شده ید، این وضع لغت میشه. اما در عرف آیا همین عضو به تمامه اراده میشه هرگاه لفظ ید اطلاق شد؟ خیر، بلکه در عرف لفظ ید از انگشتان تا مچ، یعنی در عرف وضعش تغییر کرده، حقیقویا حقیقت عرفیه شده برای انقدر. چرا؟ از کجا این ادعا باید ثابت شد؟ الان به شما میگم دست رو ببینم، میگی بیا، نمیگی بیا بیا، همین نشونه عرفه. به شما میگم دست رو بشور، میفهمید؟ به یه بچه بگید دست رو بشور، میگه این دست رو بشور، نمیاد تا اینجا بشوره. چرا؟ این نشون میده حقیقت عرفی در اینه، ولو در لغت تمام این یده. این یه نکته. وقتی کلمه ای دارای چند وضع بشه، این خیلی نکته مهمه. یه وقتی میبینید یه کلمه در لغت یه وضعی داره، در عرف یه وضعی داره، در شرع هم یه وضعی داره، درست شد؟ همون کلمه اون وقت در قرآن استعمال شده، میبینید یه وضع شرعی داره، یه وضع عرفی هم داره، یه وضع لغوی هم داره. حالا این در قرآن استعمال شده، اون کلمه رو در قرآن بر کدوم معنا هم کنیم؟
شهید صحیح توی دوره میگن اول شهر بعد اون بعد لغت.
احسن، به این ترتیب باید لحاظ بشه. مثل لفظ صلات، حالا لفظ وضع عرفی نداره، یه وضع لغوی داره دعا، یه وضع شرعی داره به معنی همین نمازی که میخونیم، درست شد؟ هر چی و هر دوتاش در قرآن استعمال شد، منتها اونی که لفظ، اونی که مراد و معنای لغویه یه قرینه داره و کم استعمال شده، اونی که بیشتر استعمال شده همون حقیقت شرعیه است. لذا هر چی در قرآن میگه خداوند تبارک و تعالی فرموده یا بیمون از صلات، همه بر نمازه شرعیه، نمیتونه همه بر دعاش کنیم. اما در یه جا خداوند فرموده صل علیهم ان الصلاه تکه سکن لهم، اینجا بعد اول لغوی معنی لغویه به قرینه دانسته میشه کم هم استعمال شده. درست شد؟ پس وقتی که چند وزن داشته باشه اولا اینه که هر لفظی را در همون اصطلاحی که تخاطب درش هست استعمال بشه. در قرآن حمله بر شعر، در عرف حمله بر عرف، مثل لفظ دابه مثلا. در لغت هر جنبنده ام مورچه گرفته تا شطور سیل بهش میگه دابه در لغت، اما در عرف مختصش کرده به یا از مثلا عرف بغداد. در قدیم اینا همه هست، عرف بغداد دابه رو بر اسب به نظرم اطلاق کرده. عرف هر در بغداد مثلا بغداد 2000 سال پیش در بغداد اگه بودی میگفتی داب اشتره تو دابه، میگه مثلا اسب، این اسب خریده. در مصر دابه به معنی شطور به نظرم وضع شده بود، یادم رفت دادم. حالا یا برعکس دارم میگم، در بغداد شطور، در مصر ها اول مثال دارم میگم، اینو یادم رفت. در همون عرفش هر چی استعمال بکنی در وضع شده باشه در همون باید استعمال کنی. درست شد؟ حالا این لفظ ایدی ید، ما وقتی نگاه بکنیم عرفو که بسنجیم میبینیم که همینه، در عرف برای همین اینقدر بس شده. بنابراین شما اگه در کتب آیت الاحکام بحث مثلا حدود و اینها رو که نگاه بکنید، میگه حد سارق اینه که فقط و عیدی از سارق و از سارقه فقط و عیدی همون. مثلا شافعی گفته ید مجمل است، لفظ ید در اینجا ما از کجا قطع کنیم؟ از اینجای طرف قطع دوز رو قطع کنیم، چون نگاه به لغتش کرده. نگاه گفته که مجمله، در اینجا که قطعا نیست، قطع گفتن از مچ. حالا شیعه میگه از اینجا و فلان اینش باید. درست شد؟ عرف و کلاس کنیم اونه اجماع نداره، نه؟ تا اینجا اینقدر عرف میگه. لفظ ید در لغت موضوع است برای در لغت موضوع است برای تمام این عضو شناخته شده از انگشتان تا بازو، ولی در عرف اختصاص به کف تا مچ پیدا کرده. کف تا مچ به دلیل اینکه وقتی گفته شود دستت را نشان بده، کف را نشان میدهد، میگه بیرون نه بالاتر را، و یا وقتی گفته شود دستهایت را بشوی، انگشتان و کف را تا مچ میشوید. و گویا به همین خاطر زجاج گفته الید من اطراف الاصابع، طرف نوک، من اطراف الاصابع الالکف، الالکف تا کف. ظاهرا تا آخرش، تا آخرش منظورش اینجا اعداد داخل میشه، نه اطراف اصابع، از نوک انگشت، طرف یعنی نوک، از نوک انگشتان تا کف، چون چهار تا انگشت که قطعا مرادش نیست. و به همین خاطر خداوند در آیه تیمم فرموده فمسحوا به وجوهکم و ایدیکم من، از اون تراب مسح کنید به وجوه کن، با برای تبریزی که حالا وقتش بحث میکنیم در فمسا و به روز کن میگیم مرس کنیم بعضی صورتتان را و بعضی دستتان را، که پشت دست، پشت دست بعضش دیگه، همه چه نمیگی که پشت دست، درسته؟ در اینجا چون تیمم فقط تا مچ هست، خدا لفظ عیدی که حقیقت در عرفه گفته عیدی، ولی در باب وضو چون بیشتر از مقدار عرفی مقصود به قسل هست، لذا حد و بیان کرده تا آرنج. لذا میبینید فقها میگن الا در اینجا قایت قسل نیست، قایت مقصوله، یعنی میخواد حد و بیان کنه، میگه نه تا عرف تا مش نشورید، تا اینجا بشورید. این مقصود فقهاست که اینو میگن الا برای بیان حد مقصود از نفصل، و به همین خاطر خداوند در آیه تیمم فرموده فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، ولی در وضوء چون قصل بیشتر از مقدار عرفی بوده آن را گسترش داده تا مرافق، تا توهم نشود قصل کف فقط مراد است. والله اعلم، حالا این برداشت بنده بود، خدا بهتر میدونه. آنچه که ما دقت کردیم تو لغت تو عرف اینو استنباط کردیم، گفتم آنچه که ما در اینجا میگیم فتوا نیست، بنده مجتهد نیستم، کسی هم حق عمل به حرفایی که بنده اینجا میزنم نداره، فقط بحثه، خودتون دیگه باید بسنجید. من
کارم مثلا یه دست هم درد میشه، کل دست اگر موچشم دست کنه بازوشم درد میشه، دست هم درد میشه.
احسن تو در اونجا شاید قرینه باشه واسه یه قرینه حادیه شاید باشه برای اراده معنی لغوی. احسن، آره قرائن به ما میفهمونه.
خب اینجا هم که شما میگه دست به بشور، چون دست اینجاش کثیف میشه میگه بشور.
آفرین، همه حقیقت عرفی هستن شده. وقتی که بگم دست رو ببین همینه نشون میده.
خب چون اینجا مشخصه دیگه.
همینه. چون مشخصه.
نه میخوام بگم این که میگه شما عین
قرینه منظور.
عرف مختص به این تا اینجا نمیکنه. این قرائنی که به ما مشخص میکنه.
قرینه میفهمه اون حقیقت. همین دلیل بر حقیقته، چون بیشترش، چون غالبا از اینجا به بعد توشیده است، این انقدر بیشتر آشکاره.
حقیقت چیزی بدون قرینه هم واضح نیست.
توادر بیاد به ذهن. وقتی که بگن دست طرف رو ببین، آن را رو نگاه کنی انقدر میبینی. توادر به ذهن میکنه. توادر نشونه حقیقت دیگه. حقیقت عرفی.
قرینش نشانه بر سن کپ دست و مرچ دست یا نه این تبادل به ذهن نیست اینجا.
حالا به ذهن شما ولی به ذهن من تبادل
میاد. الان بگیم به شما دست دستش قطع شده در اصلا این تصادر دستش قطع شده شما کجا
خب ازت سوال میکنم از کجا قطع شد؟
پس اگه حیرت در مرچ بشه شما به اول این چیز به تا مرچ بشه، یعنی از کجا نداره زیره؟ چرا این حقیقته؟ اصالتون حقیقت به ما میگه تا مرچ بوده.
چون اجمال شاید اونجا داشت پیدا میکنه، اگر اجمال نداشت آنی از بازوی من تو ذهن من، همینقدر که سوال میکنم نشون میده که تردید شده بین معنی عرفی و لغتی.
در کل معنیش اجمال داره، به هیچ معنی حقیقت نداره.
حالا شما اینجوری میتونید بگید، ولی آنچه که من خودم فکر کردم فکر میکنم میبینم که تا این انقدر بیشتر آشکاره، بیشتر به ذهن میاد. به نظر من حقیقت عرفی در تا مچ جزا بعضی قرائن هم ذکر کردیم از آیه تیمم با وضو.
خیلی چون همه با هر دیگه ید رو آوردن طالبا با قرینه میاره داره به این اینجا قرینه نشان دهنده این موضوعه.
حالا قرینه شد مثلا فقط و عیدی همان
خوبی من باید رای تخصیص افتاده.
نه بحث ما سر روایت نیست، بحث ما سر اینه که از قرآن چی میفهمه، از قرآن و لغت و
خود این مجمل آقای
در همین بحث از من که گفتم شاقی همین میگه، ولی به نظر من مجمل نیست، کمون که از زجاج هم من نقد کردم. زجاج کم شخصیتی نیست. زجاج گفته علیت من اطراف الاصابه تو کفت،
مثلا اینجا با قرآن اوته الی المرافق، یعنی تو بحث پیامون تو به بعضی از دست
خب همین علل مرافقی که اینجا برای شما بیان کرده چرا بیان کرد خدا؟ برای اینکه شما فکر نکنید تو اندر ولی در پیامون بیانش نکرد، چون همینقدر میاد تو ده
همون بابای بعضی شد باید به بعضی
پشت دست
همون شد باید به بعضی از
حالا اون حالا نظاری شما بسید من نمیتونم بعضی
بعضی بعضی مثلا آیه قرآن چیزی رو میگه، مثلا همین عیدی خب فرق عرف اون زمان با عرف این زمان تغییر کرده باشه،
باید اون زمان رو یاد کنیم،
عرف زمان خودش.
بله قرآن تو اون زمانه، کمون که اگه بخوای لغتشو معنا کنی باید لغات اون زمان، نه بیاید المنجد به قرآن با المنجد معنا کنیم، اون غلطه. شأن نزولش هم تازه نه، قریب القرآنی که انقدر علما نوشتن به خاطر تغییر عرف بوده دیگه. در زمان صدر اسلام که قرآن نازل شد، آدمایی بودن که هنوز با اعاجم قاطی نشده بودن، عربا، عربای خلص بودن، لذا تمام کلمات قرآن هم میفهمیدن. 100 سال بعد، 200 سال بعد که عرب و عجم با هم قاطی شد، فتوحات شد و قاطی شد و اون آدما مردن که لغاتو بلد بودن، وقتی که مردن علم لغات هم باهاشون مرد رفت زیر خاک دیگه. این لغات که بعضی لغات گم شد، غریب شد استعمالش، معنیش نفهمیدن، علما باز رفتن گشتن تو صحراها، اونجایی که هنوز با عجم قاطی نشده بود، یکی که این معانی لغت رو در آوردن نوشتن به نام قریب القرآن، یکیشون مثلا ابن قتیبه است. یه بار
توی جمع کسرها مثلا تو باب تأکید معنوی مثلا میگیم از جمع قله، مثلا جو از زیدانه انفس و ما از جمع کسر استفاده نمی‌کنه که نفوس بشه، مثلا بیاد یک فرق بده انفس و نفوس هست. یاد از دو تا جمع کسر داره که عیدیه که عیادی،
عیادی به من جمع هر زمان آخه عیاد یه معنی مجازی میگیرن، نعمت یه معنی حقیقی است. برای تفرقه بین این دو در جمع، عیدی جمع حقیقتشه، عیادی جمع مجازی است، اون معنی مجازی است.
با تعجب اختلافا میشه بگیم زوار قرآن حجت نیست؟
آوازا کی هم کرد؟
چرا باب ظاهر رو میگن حجت نیست؟
بی خود گفتم تمام عرب اصلا یه این اخباری اصلا این شبهه رو انداختن که اصلا قرآن رو گذاشتن کنار، میگم ما قرآن رو نمیفهمیم، فقط احادیث رو باید برای ما تفسیر کنه. نه
مثلا
تو همین دیگه هم اختلاف هست، چرا اختلافی؟ شما تحقیق بکن، هر کنون ظاهر در خود حجت اون وقت احادیث رو چجوری میخواد بهش اعتماد کنید، در حالی که حدیث خبر واحده.
بهترین تر من همین بریم روایت نگاه کنیم،
روایت هم خبر واحده، چجوری میخواد بهش اعتماد کنید؟
خب از خود ظاهر قرآن چیز نمیفهمید.
شما وقتی تحقیق کنید خیلی چیز نمیفهمید. عرب ها از همین ظاهر قرآن آدم شدن، همه چی رو فهمیدن.
باید
دقت کرد، دقت کنی معنی ظاهری در میاد، ظاهری یعنی
نمیدونه
اون که اخباری میگن، اون که بره که نه، اصلا دو بزرگترین ظلمه به قرآن. همین سبب شده قرآن چرا مردم اصلا من حالا این بحثا میاد وسط، چرا دین انقدر قراقاشی شده بیرو درواسی، این همه اختلاف بین فقها، این همه اختلاف بین فقها و نحویین، این همه اختلاف بین فقها و نحویین و عرفا، همه قرآن رو دارن، همه منبعشون قرآنه، چه نحویین به قرآن تمسک میکنن و خوب هم بهتر از هم نحویین میفهمن، هم فقها به قرآن استناد میکنن، هم عرفا به قرآن استناد، هر سه هم دشمن همه. حالا نحویین به هیچ با هیچ کدوم شاید دشمن نباشن، اما فقها دشمن هم نحویین هم عرفا. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر قرآن رو گشتن کنار، همش به احادیث همین که میگن ظاهر قرآن حجت نیست، یعنی همین
چیزی به اخباری میتونی در بسیدی
حالا
سایی در بسیدی
حالا سایی در
بسیدی ظاهر قرآن حجت است، یعنی هم بسند هم آیه جوادی آنگویی است کتاب مقدمه تصنیمشون، یه مرسی دارن حالا اخباری رو میکوبه هاشن، میکوبه میشورهش رو میذاره کنار، میگه ظاهر قرآن حجته، بعد از آخر که نتیجه گیری میکنه میگه ولی انصافا بخوام دقت کنید خیلی از معانی قرآن مختلفه، اگه آیه که روایتی نباشه اصلا مشخص نمیشه.
قطعا همینه، بله، آدم باید کمک بگیره.
اما این دلیل
نمیشه
نفی بکنه قرآن. آره، تو اصلا واسه دستم که اگه ما مثلا اینجا به روایت رو دید نکنیم، شما میگید خود فهم طرف حجته، ما میگید نه حجت نیست، وقتی روایت هست طرف باید رجوع کنه، باید حتما روایت رو ببینه، اگه نبینه که کوتاهی کرده دیگه.
قطعا حرفی نیست، همونطور که بایستی اقوال نحویین رو بلد بشی تا بتونی بفهمی چی میگه، همونطور باید کتاب کتب لغت رو نگاه کنی، همینطور هم باید احادیث رو نگاه کنی، اینی تار کن فیکومو سقلنگ درست شد کتاب لغ اترکی، من هم که نقصی نمی کنم، واسه همین که من دارم میگم اینجا من هر چی میگم فتوا نیست و نمیتونید بهش عمل کنید، چون من از روی اجتهاد حدیث و قرآن که نمیخوام به شما بگم، من بنام بر اینه. اصلا اسم این هست تأثیر علم نه بر استنباط فقهی. فقط علم نه و آیات الاحکام رو من دارم بیان میکنم. آنچه که از قرآن حکم میشه فهمید. کاری به احادیثش نداریم. کاری به فتاوی فقها نداریم. به خاطر همین این حرفا اینجا فتوا نیست. کسی هم نمیشه. خود من هم عمل نمی کنم به این چیزایی که اینجا من میگم. فقط بحثه که ملکه استنباط رو در انسان ایجاد میکنه.
خب پس همین خود تو میگی من خودم به اینا عمل نمی کنم. شما هم عمل نکنید یعنی که به ظاهر قرآن نمیتونی عمل کنید دیگه.
اجازه بده این من اینا رو دارم میگم از ترسم، چون اگه حوزه علمیه به فهم خلاف فقه ها هم میشه یه حرفی زد که پوست من رو ممکنه بکنن. این همه این حرفا چون صدا هم داره ضبط میشه داره تو اینترنت، من چجوری بتونم جرأت کنم این حرفا بزنم؟ میرسیم خودتون اینا رو من که دارم میگم فقط بحثه، یعنی واگذار خودتون دارم میکنم. میرسیم این تو ببینید فقها ها چی گفتن. نمیخوام من فقها ها رو تقطیع کنم، من جنگی با کسی ندارم، ولی تعجب دارم میکنم میبینید که فقها ها چی گفتن و طبق آیه قرآن چی میگه. خودتون اون وقت باید قضاوت کنید. این که میگم فقط بحثه یعنی نگاه کنید ببینید.
اینجا وجوه کن اگه مثلا فرم اومد بهتر نبود
در فرم اومد مشکله هر فا اگه می اومد خیلی خب ترتیب بعد از اینو می رسوند.
خب بابم ترتیب دارم میگم ترتیبش اکثره بودم.
حالا اینا دیگه من این که دیگه نمیتونم بخوام برم توجیه کنم کلام خدا رو دیگه
میشه ترتیب بدم میخوام که
بگی خدا ذوقی میشه. خدا اونو نگفت اینو گفت. زیاد هم شاید فایده ای در بحث ما نداشته باشه.
من همین سر رو بس دست دادم فا معنیش چیه سنت چیه واف چیه
چرا خدا اینجا به کار نبرد؟
قطعا
خداوند که حکیمه به تمام ریزکاری‌ها که خداوند علم داره، نیازی هم نیست که خدا فکر کنه و این حرفا رو بزنه، منتها فکر ما نمیرسه بهش. زیاد هم حالا به نظر من شاید فرق نکنه حالا چه فا باشه چه واف باشه، حتما هم یه علتی داره خداوند چنین فرموده. من شعورم بیش از این نمیرسه. خب بنابراین معلوم شد دلالت لفظ ید در عرف بر انگشتان تا مچ از هر و آشکارتر است. از هر و آشکارتر، چون این مقدار غالبا آشکارتر از ما فوق آن است تا مچ، و دلالت آشکارتر تبادر دارد و تبادر علامت حقیقت است. آقا سید لذا گفتیم لفظ ید حقیقت عرفیه است در انگشتان تا مچ، و همچنین ابتداء ید در عرف از انگشتان حساب می شود. ابتداش وقتی بگیم این اینقدر هست از اما اینو عرفی از انگشت حسابش میکنن. چنانچه در مسح پا هیچ اختلافی نیست در این که ابتداء مسح از انگشتان به سمت کعبه است. بنابراین در دست ابتداء شستشو از انگشتان است به سمت آرنج. اختلافی که بین شستشویی از اینجا شروع میشه. و منتها الی که غایت است آرنج است، و فعل نبی صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده که ابتدا از آرنج است. ما ظاهر قرآن میبینیم خدا میگه اینجوری شدین که سنی ها میگن ولی پیغمبر اینجوری.
حالا ما توضیح قبلش شما دادید دیگه ظاهر قرآن هم نمیگه که اینجوری
بشه دیگه. نه نمیگه. بله، حالا میرسیم. نمیگه. آفرین. بله. فعلا تا اینجا با طبق کلام فقها هم اومدم جلو. بله، باری کرده. گرفتیم مطلب. و فعل نبی علیه السلام بیان کرده که ابتدا از آرنج است، ولی این صحیح نیست، چون لازم می آید مخالفت فعل نبی با منطوق قرآن. همه فقها بیرو در بسید، همه فقها که گفتن بله ظاهر آیه میگه از اینجا بریزین، ولی پیغمبر بیان کرده که اینوری بگیرین. آخه مگه میشه پیغمبر با قرآن مخالفت رفتار کنه؟ فعل پیغمبر مخالف قرآن باشه؟ پس معلوم میشه که اصلا از اول این چنین نیست، این توهم غلطه. ولی این صحیح نیست، چون لازم می آید مخالفت فعل نبی با منطوق قرآن، که این اصلا محال. پیغمبر هیچ وقت مخالفت قرآن نمی کنه. بنابراین دانسته می شود که اله برای مشخص کردن مقصود است، یعنی غایت قصد نیست. فرقش در همینه دیگه. غایت قصد اگه باشه یعنی خدا میگه بشویید از اینجا تا اینجا، که میشه بذار از سنی ها، در حالی که نه این چنین نیست. خدا میخواد که از دست از نوک انگشت تا اینجا بشورید، حد مقصود رو بیان کرد نه حد قصد را. فرقش در همینه دیگه. اینجوری به ذهن نمیاد.
شاهدش چیه به این حد مقصود بشه؟
برای اینکه مخالفت فعل پیغمبر با قرآن میشه، و خاطر همین بایستی در فهم از قرآن رو باید تغییرش بدیم، بگیم نه
یعنی اهل سنت به این باورن که پیامبر از بالا به پایین میرسه، ما از قرآن میفهمیم از سر انگشتان بالا قرآن نظر میزنیم پیامبر اینجوری میزون میگرفته.
نظر خیلی خوب، ما شی الان اینجا فعل پیغمبر اومده به کمک ما، اون رو حدیث اومده به کمک ما. بله،
یعنی اون فعل پیامبر رو میگن که از انگار
نه نه سنی که میگه پیغمبر هم همینجوری تا قرآن میشست، ما شیعه اینجا به مشکل خوردیم، چون ما ظاهر قرآن طبق سنی ها بگیریم یه اینوری آب بریزیم بیاد پایین، ولی ما بینیم پیغمبر اینوری میگرفته. دیگه اجماع شیعه که دیگه به ما شک نمی کنیم، شک نمی کنیم، جز شاید می اصلا ضروریات وضوع شیعه باشه، شاید از ضروریات مذهب شیعه است که وضوع باید اینوری باشه. لذا ناچاریم تعبیر کنیم به این صورت.
و اگه ما اینجوری بگیم، بگیم کتاب قطعی و دلالت دیگه، کتاب قطعی و صدوره،
سبب قطعی و دلالت. کی گفته زنی و دلالت قرآن؟ کی گفته زنی و دلالته؟
ها دلالت رو بل کنیم.
خب
کتاب قطعی و صدوره، سنت زنی و صدوره.
خب
اینجا یک قطعی و صدور داریم که این ایده کم الان نرافق میگه، سنت یک زنی و صدوره که الان نرافق اون شکلی که ما میگیم میگه. ما قرآن رو بگیریم، قرآن چی میگه؟ میگه الان نرفت تا اینجا بشه، ما باید اینجا بشه.
اجماع دارم به شما میگم، من خودم 10 دفعه شاید تو اون بحث دلیقه پیش گفتم همش اولی تبر واحده، تبر واحد یعنی زنی و صدور. ولی وقتی یه اجماع شیعه دیگه داره میگه این وریه دیگه، یعنی جز ضروریات مذهب اصلا شاید شده وضوع شیعه، فرق میکنه. این تمام تایید کرده دیگه، نشون میده که فعل معصوم درش بوده، نشون میده که فعل معصوم درشه. خب بنابراین دانسته میشود که ادا برای مشخص کردن مقصود است، یعنی غایت قصد نیست، چنانچه در آیه تیمم اشاره کردیم، یعنی برای این که توهم نشود مراد شستن انگشتان تا کف است. این همه مؤید قول بنده است که گفتم حقیقت در انگشتان تا مچه، برای این که این توهم نشود در آیه وضو اومده خداوند گفته تا اینجا، فکر نکنید تا اینجا باید در وضو بشورید، باید تا اینجا بشورید.
یعنی برای اینکه توهم نشود مراد شستن انگشتان تا کف است، بلکه بالاتر تا آرنج مراد است. بنابراین الا متعلق به اقسلو نمی شود. چون اگه الا الالمرافق متعلق به اقسلو بیه قایت قصر میشه، باز دوباره همین اشکال پیش میاد. قایت
کدوم قایت عیدیه
ها؟ چی؟
تو قایت عیدیه؟
نه سب تا بهش برسه متعلق بلن الا جار رو مجرور متعلق میخواد، متعلق میخواد دیگه درسته؟ فقسلو نیست چون باز دوباره اشکال پیش میاد. اینجوری باید بشیریم
الا را اگه مجرور اشکال پیش بیاد.
خب اصل اینه که الا به معنی خودش باشه، بشورید با آرنج، اون وقت باز جهتش مشخص میشه، باز جهت شستن پیغمبر بیان میکنه. بعد بعضی هم چون این اشکالات پیش میاد گفتن الا به معنی معد، درسته؟ بعضی گفتن برای فرار از این اشکال.
من چی؟
من 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 به از الا به
معنی من بیاره.
آخه معنی مهن شما چجوری میدونی الا که برای قای انتهای قایته، من برای ابتدای قایته نمیشه که آخه اصل نمیشه. آخه اصل میده که آقا جان این الا، این الا معنای خودش در لغت هرچی هست همونو شما درست کنید. باید دیگه این که جد آب توش به من نمیگذن لغت به هم میریزه همه چی. بنابراین پی چی داری میگردی؟
معنی
ایلا بذار که ایلا خودش انتهای قایته. تو شهر تو کتاب هدایت و نهدتون هم خونی آداری به یه چیز دیگرش میگردی. اینو اگر مردی، اگر ادیبی، اینو با معنی خودش درست کن.
نه
خیلی اصل معناش همینه، اصل معناش همینه.
یک
مفتن به کار بخوای راحت کنی بیشون داره یاد بدم چی کار کنی.
اینو چند به لام 22 تو معنی نرمون کنی
بله. خب حالا اینو به من به چه از شما
اینو اشتباهی؟
الله اکبر، من کی گفتم اشتباه؟ هر کدوم جای خودشه داره. بذار من اینو بگم بعد ببین این توجیه من قشنگتر یا توجیهی که شما میخوای بکنی. بنابراین اله متعلق به اقسلو نمی شود و باید متعلق آن را محذوف و مقدر بدانیم. یکی از جاهایی که نحویون هی محذوف و تقدیر میگیرن همین موارد دیگه. تقدیر و نحوی زمانی میگیره که معنای مقصود، میبینی لفظ وافی به معنای مقصود نیست، ناچار میشه که تقدیر بگیره. و باید متعلق آن را محذوف و مقدر بدانیم که عبارت است از فقسلوا ایدیکم مجاوزین من الکف الی المرافق. کلمه مجاوزین اینجا مقدره که معنا رو درستش میکنه. همینی که همه فقها میگن که الا برای تهدید مقصود هست، لذا همینه تقدیر آیه چنین میشه. فصل وجوهکم و ایدیکم اینجا اینجوری میگیرن مجاوزین. اون منی که شما اینقدر پیش میگردی اینجا میاد من الکف الی المرافق. این که خیلی این تقدیر اولویت داره تا اینکه ما الا را معنای خودش خارج کنیم. بعضی از محققین از نحویین میگن اصلا ممتنعه که الا به این معنی دیگه بیاد، حروف جاشون با هم دیگه به نیابت از هم استعمال بشن. خب حالا میمونه مجاوزه چه اعرابی داره. چی؟ بله وجوهتان بشور قصر وجوه و دستهایتان را در حالی که تجاوز کننده یعنی گذراننده این از کفتون تا مرافق تهدید مقصود شد. پس اعلام متعلق به این مجاوزی میشه. بنابراین علل مرافق حال برای فاعل اقسلو میشود. فقسلو در حالی که تجاوز کننده اید از کف تا مرافق. نه فرق کرد دیگه. تهدید تهدید فاعل اینه دیگه. اگه نگفتم فاعل از فقسلوه. دستتون و مقصولتون رو محدود کرد. در حالی که تجاوز کننده این از حد کف تا آرنج. ولی نمیگه از اینجا بشورید تا اینجا. فرقش اینه. پس و ایدی اکو مجاوزین همه در کفه علال مرافق بنابراین علال مرافق حال است برای فاعل فقسلو. البته در واقع کلمه مجاوزین حال است و چون محذوفت از واو مسامحه گفته می شود الا حال است. شما که مجاوزین رو در حقیقت ندارید. الا هست. این الا میشه حال برای فاعل این. در واقع الا متعلق به مجاوزین. مجاوزین حاله. منطقه واو مسامحه میگن الا حاله برای فقسلوه. من ندیدم کسی از اشکال آیه این چنین تفسیری پیدا کنم. این اشکال مخالفت فعل نبی با آیه همیشه می اومد. همیشه هست. تفسیری از این همینه. من ندیدم کسی از اشکال آیه این چنین تفسیری پیدا کرده باشد. بلکه اصلا متوجه اشکال مخالفت فعل نبی با قرآن نیستن. نشده کسی. تمام درسای فقه ها رو ببینید همشون این اشکال رو میگن که مثل سنی ها میشه. میگن آیه اینجوریه بعد پیغمبر اینجوریه. بابا این که مخالفت صریح آشکار پیغمبر شد با قرآن. این که ممتنعه. راسته که میان زیر عبی شده چش جمع در میارن. اینجوری باید توجیهش بکنن تا مذهب شیعه درست در بیاد.
جمعه
نه فرق نداره. در واقع گفتیم که در واقع مجاوزین حال بعد تمامه. خب بذار دو سه خط دیگه بس بخونیم. بلکه اصلا متوجه اشکال مخالفت فعل نبی با قرآن نشدند و فقط گفتند الا برای تهدید مقصود است و فعل نبی بیان میکنه که ابتداء قصد از آرنج است. به هر حال مرافق غایت قرار گرفته در واقع انتهای غایت. چون هر غایت اصلا کلمه غایت به معنی مسافته. لذا به من و اله میگن من برای ابتدای غایته. یعنی بیان میکنه ابتدای مسافت را. اله انتهای غایته. یعنی انتهای مسافت را. درست میکنیم. هر غایتی هم یک مقیاد داره. کمون که هر مسافت یه ابتدا داره یه انتها داره. هر غایتی هم یه مقیاد داره. به هر حال مرافق غایت قرار گرفته در واقع انتهای غایت چنانچه نحویین میگویند و غایت به معنی مسافت و فاصله بین دو شی است و این معنا تایید آن چیزی است که از معنای دست در عرف گفتیم که ابتدای آن از انگشتان است و با این مطلب سهو بعضی از فقها که اسم میبرم معلوم میشود که گفته سهو ببین که گفته مقیا از آرنج به پایین است مقیا و غایت خود آرنج است.
اصلا این آقای بقیه ها من نمیخوام توهین کنم، بذار اسمش هم نمیدونم، تو دستگاهی تو اینترنت هست، اصلا نفهمیده قایت یعنی چی، مقیا یعنی چی. گفته مقیا از آرنج به پایینه، قایت هم خود آرنجه. خب این فاصله بین این دو بود، قایت اصلا به معنی فاصله و مسافته. زیرا دیگر فاصله و مسافتی بین قایت و مقیا نیست. این چه حرف غلطی است. و گویا به خاطر فرار از التزام به وضوع اهل سنت چنین سهو کرد، چنین گفته. و قایت گاهی وجودی است و آن زمانی است که آخر جزء شیء موجود را قایت قرار دهیم، و یا به عبارتی از جنس ما قبل باشد. و گاهی عدمی است و آن زمانی است که اول جزء شیء ملاقی با ما قبل که خارج از ما قبل است را قایت قرار دهیم، و به عبارتی از جنس ما قبل نباشد. پس در صورت اول قایت داخل در حکم ما قبل است. این هم اختلافی که میخونید آیا قایت در حکم ما قبل هست یا نه، سر اینه. چون نگاه کن به خود قایتت، ببین قایتت وجودیه یا عدمیه. اگر وجودی بود حکم میکنه که هست، طبق قاعده اگر نباشه قرینه میخواد. اگر عدمی بود حکم میکنه که نیست. پس در صورت اول که وجودی باشه قایت داخل در حکم ما قبل است، چون بعضی از ما قبل است مانند مراسل در آیه. و در صورت دوم خارج از ما قبل است مانند آیه ثم اتم الصیام الى اللیل. لیل با نهار فرق میکنه، قایت که الى اللیل قایت عدمیه، پس داخل در حکم ما قبل نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
یا ایام هفته و روزا میگنم باید در مایه داخل میشه دیگه.